سیروینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، امروز سه‌شنبه هفته بهمن 1399 با 19 برنامه از آوای تلاش در خدمت شما هستیم. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، صدای ما را از رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش می شنوید. در همین ابتدای برنامه جا داره تشکر کنم از همکارانی که در تهیه و تولید برنامه به ما کمک می کنند. جناب آقای علیرضا ایزدی که کار تدوین و میکس برنامه را بر عهده دارند، خانم مهندس واعظی پور مطلب یا نوشته‌ای که در خصوص چهره‌های موفق نابینایی جهانی هست رو می‌نویسند، و خانم علی اکبری این مطلب یا شرح زندگی نابینای موفق جهانی رو روایت می‌کنند. از این سه عزیز بزرگوار که همراه ما هستند در تهیه و تولید برنامه تشکر می‌کنیم. تلاش جمعی ما در مجموعه سوینا و برنامه آوای تلاش بر اینه که به معرفی چهره‌های موفق نابینای ایران و جهان بپردازیم. خب دوستان نابینایی که در داخل کشور هستن و یا به عبارتی در دسترس ما هستن، مستقیم باشون گفتگو می‌کنیم، صحبت می‌کنیم، از موفقیت‌ها، از چالش‌ها و سایر عرصه‌های زندگیشون برای ما صحبت می‌کنن. نابینایانی که در دسترس ما نیستن و یا در قید حیات نیستند، به عبارتی جزو مشاهیر نابینای جهانی محسوب میشن رو ما تلاش میکنیم که شرح حالی از زندگی این عزیزان رو روایت کنیم. همونطور که اشاره کردم، معمولا شرح حال زندگی این چهره ها و مشاهیر نابینای جهانی رو خانم مهندس واعظی پور مطلبش رو آماده میکنه و در بعضی از برنامه ها خانم علی اکبری یا خانم تقویان و یا آقای احسان دلبندی برای ما روایت میکنند. برنامه یه هفته گذشته آوای تلاش گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی آقای عرفان شیروانی لک بود، نویسنده جوان گچسارانی. برنامه امروز طبیعتاً در خصوص چهره موفق نابینای جهانی است. در برنامه‌های قبلی که مختص معرفی مشاهیر نابینای جهانی بود، خب ما تا به امروز در خصوص زندگی استیوی واندر، خورخه لوئیس بورخس، هلن کلر، لوئیس بریل، تا حسین اشرف ارمغان، ریچارد رابینسون و مارلا رانیان صحبت کردیم. برنامه امروز در خصوص شرح زندگی خواننده، نوازنده و شاعر نابینای سوئدی است که خانم علی اکبری در ادامه قسمت‌هایی از زندگی این فرد موفق نابینای سوئدی، شارلوتا آنتونیا سوئرلینگ رو برای ما روایت می‌کنند. بریم همراه بشیم با صحبت‌های خانم علی اکبری و بعد از این قسمت من مجدد در خدمت شما بزرگواران خواهم بود.
شارلوتا آنتونیا سوئرلینگ، هم آواز هم آوازخوان. داستان زندگی شارلوتا با هنر آمیخته است. در مسیر پرفراز و نشیب و دشواری که او طی کرد، موسیقی و هنر همراهش بودند. شارلوتا سال 1784 میلادی در خانواده هنرمند در سوئد به دنیا آمد. مادر و پدرش اهل تئاتر بودند. مادرش سرپرست یک گروه تئاتر بود. اما شارلوتا بازیگری را انتخاب نکرد. عشق او خوانندگی و نواختن موسیقی بود. چهار ساله بود که نابینا شد. واکسن آبله‌ای که به او تزریق شد به بیماری و نابیناییش انجامید. زخم‌های بجامانده از آبله تا سالها باعث زجر شارلوتا بود. از جمع فاصله می گرفت و نمی خواست با آن زخم‌ها دیده شود. در 11 سالگی مادرش او را به دست جراحان سپرد تا بیناییش را بازگردانند. اما عمل جراحی ناموفق ماند و شارلوتا تا آخر عمر نابینا باقی ماند. مرگ زود هنگام پدر، مادر و شارلوتا را به فنلاند رساند، اما فقر و تنگ دستی باعث شد به سوئد بازگردند. آشنایی با مردی خیر و مهربان به نام پیر آرونبورگ سرنوشت شارلوتا را عوض کرد. او بود که استعداد این دختر نوجوان را کشف کرد، محو صدایش شد و از او خواست پایش را در دنیایی بگذارد که می توانست به شهرت و محبوبیت او بیانجامد. برای شارلوتا که آن روزها درگیر فقر بود، این رویاها دشوار و غیر قابل دسترس به نظر می رسید. اما آقای بورگ جای خالی پدر را برایش پر کرد. او به این دختر کوچک جسارت پرواز در آسمان شعر و موسیقی را داد. او حتی به شارلوتا و مادرش خانه‌ای برای اقامت داد و از آنها حمایت کرد. شارلوتا در کنار او اعتماد به نفس یافت تا روی ترانه‌هایش کار کند. آقای بورگ به افراد بی‌بضاعت نواختن پیانو یاد می‌داد، اما شارلوتا در کنار او تنها موسیقی نیاموخت، توانست در زمینه‌های ادبیات و علوم طبیعی هم نکاتی بیاموزد. به ویژه در زمینه طب پیشرفت کرد و استعدادش را نشان داد. در آن روزها که تعداد پزشکان زن بسیار کم بود، شارلوتا که در این زمینه استعداد خارق‌العاده‌ای داشت می‌گفت زنها می‌توانند به اندازه مردان در پزشکی موفق باشند. اما جادوی موسیقی مانع از آن شد که زندگی کوتاه شارلوتا با طب پیوند بخورد. در دوران همراهی با آقای بورگ، شارلوتا روشی شبیه بریل برای نوشتن ترانه‌هایش و خواندن کتاب‌های دیگر پیدا کرد. این همراهی دستاوردهای فرهنگی پرشماری داشت. اولین مؤسسه آموزشی نابینایان و ناشنوایان به همت آقای بورگ و همراهی شارلوتا در سوئد تأسیس شد. شارلوتا نخستین دانش آموز این مؤسسه بود. نخستین دانش آموز نابینا در کل سوئد. با استعداد و هوشی که داشت، تصورات غلط و نگاه‌های نادرستی که تا آن زمان نسبت به نابینایان و معلولان وجود داشت را برهم زد. او دختری جوان بود که زبان آلمانی و فرانسه می‌دانست. اهل شعر و ادبیات بود و حتی نساجی و پارچه بافی می‌دانست. جامعه که گمان می‌کرد معلولان هرگز قدرت آموختن چیزی را ندارند، با نگاه کردن به او شناختی تازه به دست می‌آورد و گوهر وجودی این کودکان را کشف می‌کرد. خوش اقبالی باز هم با این خواننده و شاعر جوان بود. در ملاقات با ملکه سوئد در یک مراسم، شارلوتا یکی از ترانه هایش را خواند. ملکه و حاضران در آن مراسم به وجد آمدند و ملکه به شارلوتای جوان لقب دوشیزه ترانه را داد. شارلوتا پس از مدتی به فنلاند برگشت تا کنار مادرش باشد. آن روزها به عنوان خواننده، نوازنده و شاعر مشهور بود. پس پایش به دربار امپراتور روسیه باز شد. آنجا هم برنامه اجرا کرد و باز هم مورد توجه قرار گرفت. ستاره اقبال او در حال درخشش بود و شهرتش اروپا را در می نوردید. آن هم اروپای آن دوره که هنوز فعالیت گسترده اجتماعی زنان را بر نمی تافت. همسر امپراتور روسیه از موسیقی شارلوتا خوشش آمد و از او خواست با حمایت دولت مؤسسه آموزشی برای افراد نابینا در سن پترزبورگ بنا کند. شارلوتا در نهایت به سوئد بازگشت و میراثی غنی از موسیقی و شعر برای تاریخ این کشور به جا گذاشت. در موزه موسیقی استکهلم، آنچه او در زمینه شعر و موسیقی انجام داده به یادگار مانده و در معرض تماشا قرار گرفته است. بسیاری معتقدند آنچه او به عنوان خط استفاده می کرد نمونه ابتدایی چیزی بود که بعدها بریل کاملش کرد. از این جهت شارلوتا اهمیت و اعتبار فراوانی در سوئد دارد. از میان آهنگ‌های پرشمار او ترانه در روزگار سودا از مهمترین آثار به جا مانده از شارلوتا است. ترانه‌ای که توأمان به موضوع شادی و افسردگی و دوستی و دشمنی می‌پردازد. کارشناسان معتقدند که این ترانه یکی از مهمترین ترانه‌های قرن 18 سوئد است. شارلوتا در سال 1828 از دنیا رفت. هنوز بسیار جوان بود برای خواندن و نواختن، برای خلق کردن. اما زندگی بیش از این به او فرصت نداد. با این همه دوشیزه ترانه با ترانه هایش در خاطره های مردم سوئد ماندگار شد.
سپاسگزارم از خانم علی اکبری که شرح زندگی شارلوتا آنتونیا سورلینگ، خواننده، نوازنده و شاعر نابینای سوئدی رو برای ما روایت کردند. شارلوتا سورلینگی که چیزی حدود 2 قرن پیش زندگی می‌کرد و طبیعتاً چالش‌ها، دشواری‌ها و فراز و نشیب‌های خاص خودش رو در زندگی داشته که خانم علی اکبری به خوبی به همه این موارد اشاره کردند. در این بخش بریم موسیقی بشنویم و بعد از موسیقی من با ادامه برنامه آوای تلاش و بخش پایانی در خدمت شما خواهم بود. شنوندگان گرامی، ممنون که همچنان ما را همراهی میکنید. صدای ما را از رادیو سوینا و 19 برنامه از آوای تلاش میشنوید. برنامه امروز در خصوص چهره موفق نابینای سوئدی شارلوتا آنتونیا سورلینگ هست و خانم علی اکبری به خوبی در خصوص زندگی این چهره موفق نابینا نکاتی رو اشاره کردند. برای برخی از دوستان ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا شارلوتا آنتونیا سورلینگ در این برنامه معرفی شده، در حالی که ما کلی چهره های موفق نابینای ایرانی داریم که هم در حوزه خوانندگی، در حوزه نوازندگی، ادبیات و به طور کلی در حوزه هنر، موسیقی و ادبیات خوش می‌درخشند و به مراتب افتخاراتی بیشتر از شارلوتا دارند. جا داره در پاسخ من به چند نکته اشاره کنم. ما امروز در مورد زندگی فرد نابینای صحبت می‌کنیم که چیزی حدود 2.5 قرن پیش در میان ما بوده و در جامعه اروپایی زندگی می‌کرده. خب 2.5 قرن پیش طبیعتاً خط بریلی برای آموزش، خواندن و نوشتن افراد نابینا وجود نداشت و به طور کلی آموزش‌های رسمی اصلا در کشور سوئد برای این گروه از فراگیران شکل نگرفته بود. از طرف دیگه خب اروپا در آن زمان تحت فشارها و پس‌لرزه‌های قرون وسطا قرار داشت، یعنی قرون وسطایی که تموم شده بود، ولی همچنان فشارهای اجتماعی، فرهنگی، هنری و حتی علمی و ادبیش بر جوامع اون منطقه و اون دوران حاکم بود. شما در همچین دورانی تصور کنید که یک فردی که نابینا باشه و در حالی که زنها و دختر خانمها از حق اجتماعی آنچنانی هم برخوردار نبودند و حقوق برابری هم نداشتند، چجوری میتونه رشد و نمو پیدا کنه و بیا در حوزه هنر و موسیقی هم خوش بدرخشه؟ در کنار این عوامل به این نکته هم اشاره کنیم که شارلوتا در تنگ دستی زندگی میکرد و در همون دوران کودکی پدرش رو از دست داد و مادر سرپرست مالی خانواده شد. نکته ارزشمند و پر اهمیت در مورد زندگی شارلوتا آنتونیا سورلینگ همینجاست که سورلینگ در دورانی موفق به کسب افتخارات و درخشش در حوزه هنر و موسیقی شده که در اون دوران نه خبری از خط بریل بوده، نه آموزش رسمی برای افراد نابینا وجود داشت، اصلا نه مؤسسات نابینایی شکل گرفته بود و مضاف بر این که شرایط فرهنگی و اجتماعی اون دوران اروپا نیز اجازه فعالیت‌های این شکلی به زنها و دختر خانمها نمیداد و به عبارتی از حق و حقوق اونجوری برخوردار نبودند که بیان به راحتی خوانندگی کنند و نوازندگی کنند و وارد هنر و موسیقی بشن. ولی شارلوتا تونسته این کار رو انجام بده و یه جورایی میشه گفت پیشگام خط بریل هم بوده. یه خط ویژه برای خودش اختراع کرده، بعدها به کمک اون خیر بزرگ که به عبارتی سرنوشت زندگی شارلوتا رو تغییر داده، تونسته که در سوئد مؤسسه آموزشی تأسیس کنه، در روسیه بتونه باز همین کار رو برای افراد نابینا و ناشنوا انجام بده و امروز نام شارلوتا آنتونیا سورلینگ در تاریخ حک بشه و ماندگار باشه. بخش دوم صحبت من در این خصوصه که هنر و موسیقی تا چند اندازه میتونه در فرهنگ سازی و اصلاح نگرش جامعه نقش آفرینی کنه و مؤثر باشه. خب افرادی مثل شارلوتا آنتونیا سوئرلینگ یا بوچلی یا استیوی واندر و ریچارد رابینسون، اینا چهره‌های موفق جهانی نابینایی هستند که در حوزه هنر و موسیقی نقش تعیین کننده‌ای داشتند و به عبارتی در معرفی توانمندی‌های افراد نابینا به جامعه بشریت گام بزرگی برداشتند. از طریق همین هنر، در واقع هنر میشه گفت یک بستر حاصلخیزی است که میشه این نهال فرهنگ سازی و فرهنگ پروری رو به سرعت درش رشد داد، نمو پیدا کرد، پرورش پیدا کرد و به ثمر بنشینه، طوری که کارها و آثار و خلاقیت‌های این عزیزان امروز باعث شده که شاید میلیون‌ها شنونده پای نواختن و خوانندگی و موسیقی و شعر و ادبیات این عزیزان بنشینند و استفاده کنند. در داخل کشور هم ما چهره‌های موفق و ممتاز در حوزه هنر و موسیقی کم نداریم، کسانی که در فرهنگ سازی و اصلاح نگرش جامعه از طریق همین کانال هنر گام‌های بزرگی برداشتند. خب در حوزه شاعری ما شاعران جوانی داریم مثل خانم لیلا یوسفی، متخلص به لیلا، خانم سید مبینا موسوی، متخلص به مبینا، خانم حلیمه جعفرپور، متخلص به یلدا، و آقای عباس اسلامی شرار. خب همه اینها دوستان نابینایی هستند که با خلق آثار شعری و ادبی خودشون نقش تأثیرگذاری در جامعه نابینایان و در جامعه علم، فرهنگ و هنر ایران دارند. خب لیلا یوسفی، حلیمه جعفرپور و امثال آقای اسلامی شرار کسانی هستند که امروز معرف افراد بینا و افراد جامعه ایرانی هستند و چقدر باعث خوشحالیه که حضور و وجود این افراد در معرفی فرهنگ ناب و نگرش مثبت دارن قدم برمی‌دارند و کارهای مثبتی انجام می‌دهند. یا در حوزه نوازندگی و موسیقی بخصوص در حوزه آکادمیک ما باز شاهد به همین مسئله هستیم. خانم ارغوان هومسی، خانم ماهگل مقتدر، خانم مریم روزمند، اینها دوستانی هستند که بسیار موفق و مؤثر کار کردند. خواهر و برادر موفق خانم فروغ جعفری و داوود جعفری، خب اینا زمانی که با نواختن ساز با خلق یک اثر هنری دست و پنجه نرم می کنند و اثری رو خلق می کنند، طبیعتاً چند تا نتیجه و پیامد داره. اول اینکه یک اثر زیبای هنری خلق می کنند، دومی که به عنوان یک نابینا این کار رو انجام می دن و این موضوع در کنار زیبایی هنر شاید بگم ارزش کار رو دوچندان می کنه و زمانی که شنونده بینا و سایر مخاطبان این اثر و این آثار هنری عزیزان رو گوش میدن و میبینن که فرد نوازنده یا خواننده یک فرد نابیناست، طبیعتا اصلاح نگرشی صورت میگیره، باور به توانمندی افراد نابینا پدید میاد و همینها باعث میشه تا گامهای مثبتی برداشته بشه در جهت برابرسازی، در جهت فراهم ساختن فرصتهای برابر و به طور کلی اصلاح نگرش جامعه. در حوزه خوانندگی نیز ما همین موضوع رو میبینیم. افرادی مثل شارلوتا آنتونیا سوئرلینگ در داخل کشور هستند، مثل خانم پری زنگنه، آقای محمد مصلحی، آقای هاتف اسلامی شرار. خب اینها افرادی هستند که با صدای گرم و دلنشینشون آثاری رو خلق میکنن و یک اثر هنری رو تحویل جامعه میدن که قطعاً در فرهنگ سازی و باور به توانایی های افراد نابینا مؤثره. در پایان میخوام به این نکته اشاره کنم که آثار هنری، آثار فرهنگی، آثار ادبی زمانی که به دست افراد نابینا خلق میشه، علاوه بر اینکه ارزش هنری، علمی و ادبی داره، قطعاً در اصلاح نگرش و ایجاد انتظارات و ادراک برابر میانه افراد جامعه نیز نقش آفرینی میکنه و خودش یکی از گامهای مثبت در فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی فقط به این معنا نیست که ما بیایم تدریس کنیم، کتاب بنویسیم یا سمینار و همایش بگذاریم و دیگران رو نصیحت کنیم که چه کارهایی انجام بدن. گاهی اوقات خلق یک اثر ادبی، خلق یک موسیقی، خلق یک اثر فرهنگی به خودی خود سبب این فرهنگ سازی و اصلاح نگرش در جامعه خواهد شد. کما اینکه در سطح جهانی نیز ملاحظه میکنید افرادی مثل اشرف ارمغان با اون نقاشی های زیبا و دقیقشون چگونه تونسته که نگاه های میلیون ها فرد بینا رو به خودش جذب کنه، اینکه یک فرد نابینا چجوری داره خلق اثر میکنه، اون هم در حوزه نقاشی یا در حوزه نویسندگی. هلن کلر رو شما میبینید که فرد نابینا و ناشنوایی که 12 تا کتاب داره، یا طه حسینی که بیش از 60 عنوان تألیفات در حوزه‌های تاریخ، ادبیات، علوم سیاسی، حقوق و غیره داره، و یا خورخه لوئیس بورخسی که پیشگام رئالیسم جادویی است و خیلیا معتقدند که بورخس پیشگام گابریل گارسیا مارکز بوده در زمینه ادبیات رئالیسم جادویی. خب تمامی این افراد کسانی هستند که نابینا بودند و یا اینکه بعدها نابینا شدند و چقدر تونستن که با خلق آثار هنری، آثار ادبی و یا آثار علمی در پیشبرد اهداف و انتظارات جامعه نابینایان مؤثر و مفید واقع بشن. به هر حال زندگی شارلوت آنتونیا سوئرلینگ نیز از این قاعده مستثنا نیست، فردی که باز هم تأکید میکنم 2.5 قرن پیش تونسته اینقدر خوش بدرخشه و اینقدر گامهای مثبت در جامعه خودش برداره. خواننده، نوازنده، شاعر، مؤسس 2 مؤسسه نابینایان و ناشنوایان در سوئد و روسیه و بسیاری کارهای دیگه در اون دوره زمانی و در اون بره بسیار ارزشمنده. شنوندگان گرامی، ممنون که با 19 برنامه از آوای تلاش نیز همراه ما بودید. من کانال‌های ارتباطی با رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش رو خدمت شما معرفی می‌کنم. چنانچه نظر و پیشنهادی دارید حتما برای ما ارسال کنید. اگر که فکر می‌کنید می‌تونید در برنامه آوای تلاش حضور داشته باشید، ما در خدمت شما هستیم. و یا اینکه اگر افرادی رو می‌شناسید و می‌خواید به ما معرفی کنید، حتما به ما پیام بدید. آدرس سایت ما sevinagroup.com، اینستاگرام sevinagroup، تلگرام radio_sevina و آدرس ایمیل ما radio@sevinagroup.com. از همه شما بزرگواران هم تشکر میکنم که برنامه امروز آوای تلاش رو شنیدید. هفته آینده 14 بهمن 1399 که در واقع یه جورایی دیگه زمستان هم نصف میشه، رأس ساعت 19 با 20 برنامه از آوای تلاش که گفتگو با یکی از چهره های موفق نابینای ایرانی است در خدمت شما خواهیم بود. تا هفته آینده، خدا نگهدار.